ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی شفیق عیار برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان از ضربات شدید بر طالبان در اطراف شهرها سخن میگوید. یک مقام این وزارت گفت:
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای بسیج و مردمی در ولایت هرات، قندهار، هلمند و تخار طالبان را با شکست سنگین روبرو ساختند.
تعداد تلفات در سیلاب‌های ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از 110 نفر گذشت. افزایش جنگ‌ها و پیشرفت طالبان در مناطق بندری عواید گمرکی دولت را کاهش داده. یک سخنگوی وزارت مالیه میگوید:
بدون شک تاثیرات مستقیم رو بالای عواید گمرکی کشور دارد. همچنان مشکلات موجود در تجارت هم تاثیرات منفی بر عواید گمرکی کشور گذاشته.
در رساندن کمک‌ها به سیلاب زدگان مشکلات ایجاد شده است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید:
در قریه متاسفانه سیطری طالب ها هسته و طالب ها تا هنوز به هیچ تیم مدد رسان اجازه ندادن. با وجودی که ما در نزدیکی مرزیش تمام آمادگی های مواد غذایی و مواد غیر غذایی را داریم.
در مسائل جهانی، افزایش تشنج بین ایران و اسرائیل. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان و آزادی و شنوندگان را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
دو رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای کابل جلال آباد در مربوطات ولسوالی قرغیی ولایت لغمان جان دست کم 20 تن را گرفته است. کلشناسان نیروهای بحری امریکا در مورد مواد انفجاری به این باورند که به تانکر نفت در بحیره عمان توسط تیاره بی پیلوت حمله شده و اردوی عراق میگوید که حمله به مراسم جنازه در شمال آن کشور چندین کشته بر جا گذاشته. مشروع خبرها. دست کم 20 تن به اثر دو رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای کابل جلال آباد جان باختند و 18 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله دولت زید سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی امروز جزئیات داد.
در نتیجه تصادم یک موتر سراچه با یک کاستر ناوقت دیشب در منطقه نارنجباغ ولسوالی قرغیی در شهرهای کابل جلال آباد 8 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند و حوالی ساعت 6 صبح امروز در نتیجه تصادم 3 موتر در مربوطات همین ولسوالی 12 تن جان باختند و 8 نفر زخمی شدند.
بر اساس گزارش ها هر دو رویداد بنابر به احتیاطی رانندگان اتفاق افتاده است. مسیر شهرهای کابل جلال آباد در گذشتنی صحنه رویدادهای مرگبار ترافیکی بوده. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید چندین جنگجوی طالبان در حمله هوایی در ولایت بلخ کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردو بر رادیو آزادی گفت که حمله هوایی ظهر امروز در ولسوالی چمتال صورت گرفت.
15 تروریست طالب کشته شدند، 11 اراده موتورسیکل، 7 میل سلاح مختلف نو و بالاخره هم قرارگاهشان هم کاملا تخریب و از بین برده شدند.
طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. به اساس گزارش ها 8 ولسوالی ولایت بلخ به شمول چمتال در کنترل طالبانند. ده ها افغان در مقابل کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی ناوقت دیروز راپیمایی کردند. خالد یوسفی یک تنظیم کننده راپیمایی:
هدف اول ما این بود که حمایت خود را از اردوی ملی افغانستان و نظام جمهوری اعلام کنیم. هدف دوم این بود که مداخله پاکستان و چهره دوگانه پاکستان را محکوم کنیم و آن را به مردم نشان دهیم.
با تازگی شماری از افغانها در امریکا، بلژیم، بریتانیا و برخی از کشورهای دیگر نیز بر ضد پاکستان تظاهرات کردند و آن کشور را به حمایت از طالبان متهم کردند. پاکستان اتهامها مبنی بر پشتیبانیش از طالبان را پیوسته رد کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل ایران را به خاطر حمله بر یک تانکر نفت در بحیره عمان مقصر دانسته که در آن دو عمله آن کشته شدند. قربانیان شهروندان رومانیا و بریتانیا معرفی شدند. کارشناسان نیروهای بحری آمریکا در مورد مواد انفجاری به این باورند که این تانکر هدف حمله تیاره بی پیلوت قرار گرفته است. اسرائیل مدیریت تانکر را به دوش داشت. شرکت زودیا که مرکزش در لندن است گفته است که تانکر حامل بیرق لایبریا که مالکش ژاپن است در 29 جولای هدف حمله قرار گرفت. وزیر خارجه اسرائیل ایران را به خاطر رویداد مقصر دانسته. او به همتای بریتانیاییش گفته که نیاز است به این رویداد پاسخ محکم داده شود. ایران تا هنوز به گونه رسمی در این مورد واکنش نشان نداده. اردوی عراق امروز در بیانیه گفت که چندین نفر در حمله به مراسم جنازه در شمال این کشور کشته شدند. یک مقام امنیتی عراق گفت 8 تن شامل پلیس و غیر نظامیان هنگام جان باختند که تندروان مسلح بر گروهی از افراد آتش گشودند. این مقام که خواسته نامش گرفته نشود افزوده است که حمله توسط گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته. و چین پس از چندین ماه بدترین شیوع ویروس کرونا را تجربه میکند. افزایش موارد جدید ویروس نخست در شهر نانجینگ و سپس چند منطقه دیگر به شمول پایتخت پکینگ را تحت تاثیر قرار داده است. ثبت بیش از 200 مورد جدید با شیوع کرونا در نانجینگ ارتباط دارد. نوع دلتای کرونا در چین با سرعت در حال شیوع است. بیش از 92,000 مورد تازه کرونا در آن کشور ثبت شده، اما گفته می شود که آمار واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در حالی که وزارت دفاع افغانستان از عقب زدن طالبان از اطراف چند شهر بزرگ خبر داده، طالبان گفتند که حملات خود را بر شهرهای بزرگ افزایش دادند. مسئولان وزارت دفاع گفتند که طالبان را از حومه های شهرهای هرات، لشکرگاه، طالقان و کندهار بیرون رانده و تلفات را نیز با آنان وارد کردند. از سوی دیگر یک سخنگوی طالبان گفته که حملات این گروه به شهرهای بزرگ به این دلیل افزایش یافته که امریکا و حکومت افغانستان به تعهد خود عمل نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع افغانستان گفته که حمله های دو روز اخیر طالبان به هرات، قندهار، لشکرگاه و طالقان را دفع کرده است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای بسیج و مردمی در ولایت هرات، قندهار، هلمند و تخار طالبان را با شکست سنگین و خصوص در حومه‌های شهری چهار ولایت روبرو ساختند. فعلا نیروهای ما در چهار ولایت حضور فعال دارند و با گذشت هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. تلفات طالبان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته. با شدت یافتن عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ساعات و اراضی گسترده از وجود و کنترل طالبان آزاد خواهد شد.
طالبان روز جمعه به محل‌های نزدیک به مراکز ولایت هلمند، قندهار، هرات و تخار حمله کردند. در حمله طالبان به هرات، یک نگهبان دفتر سازمان ملل متحد در این ولایت کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد، آمریکا و ناتو این حمله‌ها را محکوم کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت در مورد این حمله نوشت که دفتر یونما در نزدیکی ساحه جنگ قرار داشت و ممکن در جریان جنگ و تیراندازی های متقابل به نگهبانان آن زیان رسیده باشد. او افزود زمانی که طالبان به آنجا رسیدند دفتر مسئول شد. برای آغاز مذاکرات میان افغانان برای یک هفته تعهد شده بود که طالبان به شهرهای بزرگ حمله نکنند، اما سخنگوی طالبان گفت که آمریکا و حکومت افغانستان به تعهد خود عمل نکردند و بنابراین چنین حمله هایی را انجام میدهند. اما عبدالله ترکی، سرپرست دفتر رسانه‌های شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که طالبان تا کنون تنها به منافع خود و آمریکا در توافقنامه دوحه پابند بوده و به جانب افغانستان با همان استراتژی جنگی روبرو بودند. و افزود طالبان حتی تا کنون گفتگوهای مثمر انجام نداده است. به گفته آقای ترکی، مخالفت روشن میان رهبری نظامی طالبان و خود خطوط جنگی وجود دارد. در آنجا موافقت می کنند اما نمی توانند آن را در میدان جنگ عملی کنند. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید
این که طرف مقابل میگوید که به جنگ و خشونت شدت میدهد، آیا آنان میدانند که بیشتر از این مردم افغانستان میرنجند، بیخانه میشوند و زیان به آنان میرسد؟ به مذاکرات به آوردن صلح باید متعهد باشیم، همان گونه که به مردم افغانستان وعده میدهیم. نباید تعهد و عمل طرف مقابل در برابر مردم دو رنگ باشد. به این گونه به صلح نمیرسیم، باید با مردم صادق باشیم.
خانم انوری گفت که دولت افغانستان تنها راه حل برای پایان خشونت‌ها را توافق سیاسی می‌داند و طالبان باید آن را بپذیرند. دفتر رسانه‌های شورای امنیت ملی می‌گوید که اگر در مذاکرات صلح پیشرفت حاصل نشود، حکومت باید به نمایندگی از مردم افغانستان تصمیم‌های دیگر اتخاذ کند. این در حالی است که هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در قطر دیده نمی‌شود. پیش از عید قربان یک هیئت بلندپایه دولتی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوحه با یک هیئت ارشد طالبان گفتگو کرد، اما ظاهراً نتیجه‌ای در پی نداشت. درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان در چندین ولایت افغانستان از آغاز روند خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان شدت گرفته. این روند تا کنون 95% تکمیل شده است.
گزارش بود در مورد اینکه وزارت دفاع افغانستان از عقب زدن طالبان از اطراف چندین شهر بزرگ خبر داده. افزایش جنگ ها در افغانستان سبب شده است که مالیات در افغانستان کمتر شود. وزارت مالی افغانستان گفته که درآمد گمرکی ماه سرطان در مقایسه با ماه جوزای گذشته نزدیک به 3 میلیارد افغانی کاهش یافته است. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
کنترل گروه طالبان بر 6 گذرگاه بزرگ و کوچک مرزی دست وزارت مالیه افغانستان را از این گذرگاه ها کوتاه کرده است. رفیع تابع سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که توقف فعالیت این وزارت در گذرگاه ها باعث شده که درآمد گمرکی آن در ماه سرطان 2.7 میلیارد افغانی کمتر از ماه جوزا باشد.
بدون شک تاثیرات مستقیم را بالای عواید گمرکی کشور دارد، همچنان مشکلات موجود در تجارت هم تاثیرات منفی بر عواید گمرکی کشور گذاشته که با این حال وزارت مالیه توانسته در ماه جوزا با مبلغ 7.3 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع آوری کنه، ولی در ماه سرطان با مبلغ 4.6 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع آوری شده است.
بر اساس گزارش ها گذرگاه مرزی شیرخان در کندوز، آی خانم در تخار، تورغندی و اسلام قلعه در هرات، ابو نصر فراهی در فرا و دند پتان در پکتیا در حال حاضر به دست طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که درآمد این گمرک ها بر اساس تعرفه طالبان جمع‌آوری شده و به گفته او به جیب های شخصی نه بلکه به بیت المال سپرده می شود. اما او در مورد مقدار پول جمع‌آوری شده ابراز نظر نکرد. همچنین شهرک مرزی سپین بولدک در ولایت کندهار نیز از حدود دو هفته به این سو شاهد درگیری های شدید بوده و طالبان ادعا کردند که این شهرک را گرفتند. در این حال محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که با افزایش درگیری ها و افتادن برخی گمرک های مرزی به دست طالبان، داد و ستد تجاری با کشورهای همسایه و منطقه به شدت آسیب دیده است. آقای مومن افزود که تاجران و سرمایه گذاران نگران این وضعیت هستند و شماری از آنها فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده و سرمایه های خود را به بیرون از کشور انتقال داده.
جنگ یک بدبختی بسیار کلان را بوارده و این وضعیت در افغانستان داره فعلا برای طور خصوصی یا به فعالیت به سرمایه گذاری مناسب نیستند. ببینید که تمام مردم بودامی تلاشش داره که شرط هم خود بکشه، مشکلات به حد زیاد است.
در همین حال عبدالحکیم تاجر افغان گفت که با افزایش درگیری فعالیت‌های تجاری محدود شده و بهای مواد اولیه در شهر کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. او گفته که بهای یک بوری آرد از 1500 به 1700 افغانی، قیمت یک کیلو گاز مایع از 50 به 60 افغانی و بهای یک لیتر پترول از 33 به 54 افغانی افزایش یافته است. کار ساخت و ساز و خرید و فروش خانه و زمین نیز کمرنگ شده است. در همین حال حاجی زلمه عثمانی صراف سرای شهزاده کابل به رادیو آزادی گفت که با آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی و تجدید جنگ در افغانستان، ارزش افغانی در برابر ارز خارجی کاهش یافته و ادامه این وضعیت و شدت جنگ روی آن تأثیرات منفی بیشتر خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تعداد تلفات در نتیجه سیلاب‌ها در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان به 113 نفر رسیده. والی نورستان میگوید سیلاب‌ها بسیار خانه‌ها را تخریب کرده و شاید تعداد تلفات هم بیشتر شود. با گفته والی نورستان، آنها تیم‌های کمکی را به محل فرستاده ولی به خاطر خرابی راه‌ها رساندن کمک مشکل شده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که 5 تیم کمکی به شمول سرمیاشت به منطقه ارسال شده. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
آمار تلفات سیلاب 3 روز پیش در ولایت نورستان در شرق افغانستان همچنان رو به افزایش است. حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفته که سیل در روستای میردش ولسوالی کامدیش دست کم 173 خانه را تخریب کرده و جان 113 تن را گرفته است. آقای عبدالقیوم افزود که شمار هم ناپدید شدند، اما آمار دقیق در دست نداد.
12 کیلومتر سرک مکمل دو بلند شویده.
12 کیلومتر جاده به طور کامل زیر آب شده است. 1100 جریب زمین را تخریب کرده. 10 دستگاه کوچک آب، یک مسجد و 10 دکان نیز تخریب شده است. همچنین افزون بر 6 پل فرعی در مردش، 10 پل دیگر نیز تخریب شده است.
به گفته او گروه های امدادی به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل تخریب شدن حدود 12 کیلومتر جاده روند کمک رسانی اضطراری با مشکل روبرو شده است. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که 5 گروه امدادی به شمول هلال احمر به منطقه رسیدند تا هم کمک فوری به نیازمندان برسانند و هم میزان خسارات را برآورد کنند. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت گفت:
متاسفانه ساحه هم تحت کنترل مخالفین است و همکارای دولتی ما قادر به رفتن به ساحه نشدند. متاسفانه اجازه یا انتقال مواد مخالفین ندادند. ما از نهادهای بی‌طرف بشردوستانه کمک میگیریم.
آقای عظیمی تاکید کرد که حکومت همه کمک‌های ممکن را به سیل زدگان ارائه می‌کند و از سازمان‌های کمک رسانی و بشردوستانه نیز می‌خواهد تا با قربانیان کمک کنند. هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که مخالفان حکومت مانع رفتن آنان به محل شده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این گروه به نهادهای امدادی و کارمندان غیر مسلح دولت اجازه می‌دهد تا به قربانیان کمک کنند. اداره ملی هواشناسی افغانستان بارش شدید و جاری شدن سیل به شمول نورستان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر را پیش بینی کرده است، اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که هیچ بارندگی شدید یا سیل در هیچ ولایت به جز نورستان گزارش داده نشده است.
گزارش بود در مورد سیلاب ها در نورستان. غلام بهادین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید طالبان در ساحه رساندن کمک با آسیب دیدگان سیلاب ها در ولایت نورستان همکاری نمی کنند و خودشان هم منابعی در دسترس ندارند که به مردم کمک کنند. ظریف نظر در همین مورد با آقای جیلانی صحبت کرده و در مورد مشکلات پرسیده است.
در قریه متاسفانه سیطری طالب ها هست و طالب ها تا هنوز به هیچ تیم مدد رسان اجازه ندادند. با وجود اینکه ما در جوار نزدیکی مردیش تمام آمادگی های مواد غذایی و مواد غیر غذایی را داریم و تیمای ما و تیمای جستجو و نجات ما در دو طرفه دریای کنر هنوز هم در پالیدن تعداد از اجساد هستند. مگر طالبان هست که هنوز نه خودشان کمک رسانی میکنند و طالب هیچ نهاد امدادرسان اجازه ورود ندادند که ما کمک های بشری را به مردم برسانیم.
وزیر صاحب محترم، رای حل چی است؟ ماهسن سفیدان یا ری سفیدان میانجیگری میکنن یا کدام مؤسسه بین المللی یا سرمیاشت اینا میانجیگری میکنن که شما بتوانید کمک ها را برسانید؟
دقیقا ما تلاش های جریان دارن و اقدامات روی دست گرفتیم، هم با صلیب سرخ و هم با سرمیاشت. ما صحبت های با سازمان های بین المللی داشتیم که اینا در مذاکره شوند با طالبان. اگر خود طالب طبیعی است که نه کمک میکنه و نه کدام گپی دارم. در غیر از این یک فاجعه بسیار کلان انسانی هست و ما آمادگی از جانب حکومت افغانستان با تمام قوت ما آماده هستیم که ما کمک های بشری و وابستای غذایی و غیر غذایی را برای مردم توزیع بکنیم و همچنان به ورثه شهدا ما پول نقد کمک بکنیم. مگر متاسفانه تا هنوز ما هیچ نوع پاسخ مثبت تا هنوز نشنیدیم.
آقای جیلانی، غیر از نورستان در دیگه مناطق افغانستان هم سیلاب ها هست یا نیست؟
سیلاب های کوچک بودن، خوشبختانه که تلفات جانی نداشته در بعضی از ولایت ها بسیار کم. مگر نورستان واقعا یک فاجعه بسیار بزرگ است و یک فاجعه انسانی در اونجا رخ داده که تا هنوز 113 نفر ما شهید داریم و همچنان زخمی داریم و مردم خانه هایشان کلا از دست دادن. ما تلاش های ما همی است، تلاش های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان همی قسمی که در سیلاب های پروان و 15 ولایت دیگه کمک رسانی عاجل و به موقع برای مردم انجام دادن، ما آمادگی کامل از جانب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان داریم که با تمام قوت که ما به مردم پاسخدهی بکنیم، کمک رسانی بکنیم در تمام ابعاد. مگر متاسفانه این طالبا هست که تمام ساحه مردیش را چکپاین انداختین و راه را کلا قطع کردین و تا هنوز خودشان هم کوچکترین کاری را انجام ندادین.
صحبتی بود با غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هشدار داده که به هیچ محصل بدون کارت واکسین کرونا اجازه ورود به داخل پوهنتون‌ها داده نمی شود. حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت زدن واکسین برای مسئولیت استادان و محصلان الزامی است و باید جدی گرفته شود. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان تاکید کرده که واکسین کرونا تصدیق شده سازمان صحی جهان است و هیچ مشکل صحی بار نمی آورد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نورجلال محصل سال اول رشته ساختمانی پانتون پلی‌تکنیک کابل است و میگوید دو روز پیش واکسین جانسون اند جانسون تزریق کرد اما پس از آن با مشکل جدی صحی روبرو شد. نورجلال بر رادیو آزادی گفت که این واکسین به گونه اجباری تزریق می شود.
ما که رفتیم واکسین گرفتیم، خانه کامدم شب اول کمک جانم گرنگ بود، پایین کمک زیاد خواسته بودم، دلمون کمک کش می شد. نصف شب تقریبا بسیار تمام شدید شده، زوفم کردم. کسی که واکسین کرده بود اما درست به نظر مسلکی نبود، خاطر که مرا واکسین کرد شونه مرا خون کرد، از یک چند نفر دیگر هم می خواستم.
با این حال تا کنون هیچ مرجع صحی تایید نکرده که عامل بروز حساسیت در وجود نورجلال واکسین بوده باشد. این در حالی است که تزریق واکسین کرونا استقبال شمار از محصلان را در پی نداشته است. برخی از دانشجویان مخالف تزریق اجباری واکسین هستند اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان ورود به مؤسسات تحصیلات عالی را مشروط به واکسین کرونا کرده است. حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت روزشنبه به رادیو آزادی گفت
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تطبیق واکسین کرونا را در تمام پانتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان در 16 روز راه اندازی کرده و تمام مسئولین افغانستان مکلف هستند تا واکسین کرونا را انجام بدن. داشتن کارت واکسین کرونا هنگام ورود به پانتون‌های افغانستان الزامی هست.
آقای فرزان گفت تا کنون برای بیش از 150,000 دانشجو واکسین تزریق شده. تا 16 عمل روز بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی باید همه دانشجویان و استادان واکسین شوند. میروای سالیزای معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید واکسین هایی که در این کشور استفاده می شود مورد تایید سازمان صحی جهان است.
واکسین هایی که در کشور عزیز ما تطبیق می شود تایید سازمان صحی جهان را دارد. این واکسین ها صرف عوارض جانبی خفیف را به بار می آورد که مانند کسالت، بیشتیای تب خفیف و یا هم بعض اوقات تب شدید و یک چیز دلبدی درد و یا هم سرخی در ناحیه زر، این یک حالت نرمال است که از 24 الی 48 ساعت دوام میکنه. متانون از این ما باید تشویش از این را نداشته باشند.
آقای علیزای تاکید کرد که همه واکسین ها را کارمندان آموزش دیده تزریق میکنند. او افزود که در حال حاضر همگیری ویروس کرونا در افغانستان رو به کاهش گذاشته، اما اگر توصیه های بهداشتی جدی گرفته نشود شاید این بیماری دوباره افزایش پیدا کند. حکومت افغانستان چند هفته پیش تصمیم گرفت که آموزش حضوری در مکاتب و موسسات تحصیلات عالی به گونه تدریجی از سر گرفته شود. حکومت افغانستان از 8 جوزا همه مراکز آموزشی و برخی مراکز تجمع مردم در 16 ولایت برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا را تعطیل کرد و بعد این محدودیت را در سراسر کشور گسترش داد. بر اساس این تصمیم آموزش حضوری در مکاتب در هفته گذشته آغاز شد، اما در موسسات تحصیلات عالی به شرط تزریق واکسین از 16 اسد آغاز خواهد شد. بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی در افغانستان 128 نهاد خصوصی و 39 نهاد آموزش عالی دولتی وجود دارد و 450,000 دانشجو در موسسات تحصیلی مشغول آموزش هستند. بر اساس گزارش تازه وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 319 نفر تازه به کووید-19 مبتلا شدند و 28 نفر جان دادند. آمار کل مبتلایان در این کشور به 147,473 نفر رسیده و تا کنون 6,736 تن جان دادند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رابط بین اسرائیل و ایران همیشه متشنج بوده، اما اکنون این تشنج افزوده، زیرا یک تانکر نفتکش مربوط به اسرائیل در سواحل عمان مورد حمله قرار گرفته که اسرائیل ایران را مسئول آن می شمارد. همکار ما از بخش فردای رادیو آزادی شاهین بشیری را با خود داریم. خوش آمدین بشیری صاحب به استودیو. درباره خود امی حادثه یک کمی جزئیات به شنونده های ما بتونیم.
عرض کنم روز جمعه گزارش شد که یک کشتی باری که در اجاره شرکت اسرائیلی زودیاک ماریتایم متعلق به ایال اوفر تاجر معروف اسرائیلی بوده در سواحل عمان مورد حمله درون یا پهپاد قرار گرفته و بر اثر اون دو نفر در این کشتی کشته شدند. نیویورک تایمز هم به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داده که حمله به این کشتی به وسیله چند پهپاد از سوی حکومت ایران در سواحل عمان انجام شده. ولی به هر حال این که ایران آیا دست داشته یا نه به طور مشخص هنوز اعلام نشده و آمریکا هم گفته که باید بیشتر در این زمینه تحقیقات بشه.
وزیر خارجه اسرائیل گفته که این عمل توسط ایران شده و باید این عمل ایران به پاسخ نمانه و هشدارهایی داده. آیا اسرائیل به انجام تهدیدهای خود میتونه جدی باشه؟
ببینید، همونطور که احتمالاً اگر دنبال کرده باشید آگاه هستید، الان مدت زیادی هست که بین ایران و اسرائیل جنگ در سایه در جریان هست. معمولاً حملات هوایی از طرف اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه صورت میگیره که همیشه هم اسرائیل میگه کار ما نبوده، یعنی اصلا اظهار نظری نمیکنه، ولی خب مشخص هستش که توسط نیروهای اسرائیل هست. و حملاتی در داخل ایران صورت میگیره علیه مواضع اتمی ایران، چند تا از دانشمندان هسته‌ای ایران رو کشتن و باز هم اینها به طرف اسرائیل انگشت اتهام نشانه میره. بنابراین چیز تازه‌ای نیست اگر اسرائیل بخواد حمله متقابل انجام بده.
اما این بار ایران میخواد از گرفتن مسئولیت شانه خالی کنه و میگه که این حمله توسط نیروهای مقاومت در سوریه شده و زیرا یک حمله بر از این قوا در سوریه صورت گرفته که 2 نفر از اونا کشته شده و این یک انتقام از طرف از اونا بوده.
بله، ایران میگه که حمله‌ای توسط اسرائیل علیه یک فرودگاهی در سوریه صورت گرفته بوده چند روز پیش که این حمله به تلافی اون هست. به هر حال این نکته که نیروهای سوریه‌ای بتونن در سواحل عمان فعالیت‌های اینچنینی داشته باشن یه مقدار دور از ذهنه. باز هم نمیشه به قوت اظهار نظر کرد، ولی در هر صورت این نکته که ایران و اسرائیل در جنگ در سایه به سر میبرن، این احتمال رو قوت میبخشه که احتمالاً کار ایران بوده باشه.
صحبتی بود با شاهین بشیری از بخش رادیو فردای رادیو آزادی که در مورد متشنج‌تر شدن رابط بین اسرائیل و ایران سخن می گفت. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
دو رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای کابل جلال آباد در مربوطات ولسوالی قرغیی ولایت لغمان جان دست کم 20 تن را گرفته و 18 تن را زخمی کرده. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید 15 جنگجوی طالبان در حمله هوایی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ امروز کشته شدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. نیروهای بحری امریکا امروز اعلام کردند که کارشناسان این نیروها در امور مواد انفجاری به این باورند که به تانکر نفت در بحیره عمان توسط تیاره بی پیلوت حمله شده. پیش از این اسرائیل ایران را به خاطر حمله 29 جولای که در آن 2 عمله تانکر کشته شدند مقصر دانست. اردوی عراق میگوید حمله به مراسم جنازه در شمال آن کشور چندین کشته بر جای گذاشته است. و چین پس از چند ماه بدترین شیوع ویروس کرونا را تجربه میکند. افزایش موارد جدید ویروس نخست در شهر نانجینگ و سپس چند منطقه دیگر به شمول پایتخت پکینگ را تحت تاثیر قرار داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار، برنامه هوای تازه برای جوانان و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
سریع‌ترین دونده افغانستان از 8 کشور در المپیک پیشی گرفت و رکورد ملی افغانستان را شکست داد. کمیته ملی المپیک میگوید شاه محمود نورزایی فاصله 100 متر را در 11.04 ثانیه دوید و در گروه خودش در میان 9 دونده در مرحله مقدماتی مسابقات 100 متر اتلتیک 7 شد. در صفحه رسمی این کمیته آمده که پس از ختم مسابقات این دونده افغان در میان 27 دونده موفق به کسب مقام 19 در این رویداد شد. این در حالی است که روز گذشته کیمیا یوسفی سریع ترین دونده زن در افغانستان با رقابت در نخستین مرحله مقدماتی دویش 100 متری دختران از بین 9 شرکت کننده با ثبت زمان 13.29 ثانیه جایگاه 7 را کسب کرد و بالاتر از دوندگان کشورهای گینه استوایی و کوموروس قرار گرفت. با شرکت کیمیا یوسفی در 2 المپیک ریو 2016 برزیل و 2020 توکیو ژاپن 5 حضور بانوان افغانستانی در بازی‌های المپیک ثبت تاریخ شد. فهیم انوری شناگر کشور ریکارد تازه در بازی‌های المپیک به نامش ثبت کرد. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت فهیم انوری با طی نمودن فاصله 50 متر سبک آزاد شنا در 27 ثانیه و 67 ثانیه در گروه خودش در دور مقدماتی جایگاه 5 را کسب کرد، اما به مرحله بعدی راه نیافت. پیش از این ریکارد فهیم انوری 27 ثانیه و 88 ثانیه بود که در بازی‌های المپیک توکیو آن را بهبود بخشید. انوری با پیشی گرفتن از 4 کشور در میان 73 ورزشکار در جایگاه 69 قرار گرفت. سفر مجازی هواداران به المپیک توکیو 2020. تکنولوژی ویدیویی جدید در رقابت‌های المپیک به ورزشکاران این امکان را می‌دهد تا لحظات پیروزی و البته شکست و ناراحتی خود را در همان لحظه با دوستان و خانواده خود در خانه به اشتراک بگذارند. با توجه به شیوع شدید ویروس کرونا در ژاپن و شهر توکیو، رقابت‌های المپیک این دوره برای اولین بار بدون حضور تماشاگران و البته خانواده و
افراد نزدیک به ورزشکاران شرکت کننده برگزار شد تا آنها فضای متفاوت را نسبت به داروهای قبلی تجربه کنند. اما فناوری جدید باعث شده که خانواده و دوستان ورزشکاران بتوانند بازی‌های المپیک را از نزدیک و البته به صورت مجازی تماشا کرده و علی‌رغم دوری احساسات خود را خیلی سریع و به صورت زنده به یکدیگر منتقل کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. بازن جوانان شکایت دارند که به خاطر دفاع از مونوگراف و تیزس از آنها در پوهنتون های خصوصی پول لغز می گردد. آیا در پوهنتون های دولتی نیز چنین روند وجود دارد یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در هر کشور جوانان سرمایه همان کشور هستند و آینده آن کشور به دست آنهاست. زمینه درس و تحصیل را به خود مساعد می سازند تا بتوانند با فکر آرام تحصیلات خود را به اتمام برسانند. در افغانستان بیشتر جوانان بر علاوه مشکلات گوناگون از این نیز شاکی هستند که به خاطر دفاع از مونوگراف در مقطع لسانس و برای تیزس در مقطع ماستری از آنها پول گرفته می شود. بسم الله حزین یکی از جوانان شهر کابل و فارغ از رشته ژورنالیسم است. او می گوید در پوهنتون‌های خصوصی در اول در این مورد به محصل گفتن نمی شود.
در اخیر اینا یک مبلغ را زیر نام به نام پول مونوگراف و یک مبلغ را زیر نام تمرایل اسناد یا به اصطلاح دادن سرتیفیکیت و ترانسکریپت نمرات اینا می گیرن. این کار کاملا غیر قانونی، غیر اصولی و خلاف آنچه تعهدنامه‌ای که دانشگاه با شاگردا در نخست میگه و خلاف از این موازین است. مثلا وقتی ما در دانشگاه ثبت نام کردیم اینا بر ما هیچ جایی نگفتن که شما در مونوگراف اخیر 5000 میگیرین یا ترانسکریپتون 10000 میگیرین. ما یک نمونه در دانشگاه خصوصی که ما درس خوانده هم درش جریان داشت. اینا بر ما نگفتن، فقط اما داخلشون گفتند و فیس موارشه. ما نظر به مو پروسیجر با توافق کردیم که نی داخلتون نمیدیم، نی فیس موارتون نمیدیم، ما ثبت نام میکنیم. اما وقتی ما دانشگاه رو ختم میکنیم اینا ما مونوگراف خود ما کار میکنیم، زحمت خود ما میکشیم، اما یک فیسی را زیر نام من نمیفهمم مونوگراف میگیرن که به چی مفهوم است.
بسم الله حزین همچنان از دوران فراغت خودش قصه میکند و میگوید که پوهنتون ها باید برای اخذ این پول به محصلین دلیل قناعت بخش را کنند
و وقتی که پول اینا در اخیر میگیرن باید اینا یک دلیل موجه بر شاگرد بده که ما بینی خاطر پول میگیریم. اینا بر ما میگه که ما بر استاد رهنما میتیم. من به گونه مثال از خودم میگم که من درست از استاد رهنما ایم که من خیلی دوستش دارم، استاد گران قدرست. این مسئله من مطمئن هستم که ربطی بر استاد رهنمای من نداره. حالا من مونوگراف من خود ما کار کردم، من یک دو بار در استاد مراجعه کردم که فقط استاد 5 دقیقه یا 10 دقیقه استاد دید که نیجره باید این گناه شو اینجا این گناه شو. مونوگراف من خود ما تکمیل کردم، خود ما رفتم دفاع کردم و کسی هم در از این نقش نداشت. حالا نمیفهم دلیلی که دانشگاه از ما 5000 افغانه گرفتی چی میباشه. اگر اینطور یک فرق باشه که استاد نظر به تایم یا به نظر به ساعت خود آنگونه که در کردیت درسی میگیره درست بر ما بگه که تو یک ساعت من اینی قدر زمان دارم باید روی مونوگرافت کار شد، من از یک ساعت یک قدر پول میگیرم یا دو ساعت شد چقدر، سه ساعت شد چقدر و تو چقدر مشکل داری؟
عبدالحکیم احمدی از رشته ژورنالیسم فارغ شده است و فعلا در یکی از سکتورهای خصوصی مصروف کار است. او میگوید در هر پوهنتون خصوصی برای دفاع از مونوگراف پول متفاوت گرفته می شود.
یک پول کاملا بی معنا، یک پول کاملا بی جا و یک پول
کاملا اضافی را از محصلین میگیره که اکثریت محصلین متاسفانه افغانستان شرایط اقتصادیش خوب نیست و محصلین توانایی پرداخت همو پول ندارن. از ما خود ما شخصا 5000 افغانی از دفاع مونوگراف ما گرفتن و 2000 افغانی دیگه هم به خاطر ترانسکریپت، بعضی پانتونای دیگه 7000 افغانی از دفاع مونوگراف میگیرن که محصلین ما شاهدش هستیم، دوستای ما بودن و این پولی که میگیرن رهبری خود پانتون ها را که من خودم شخصا کتشون در این قسمت به اصطلاح هم بگویم چه نزنی کردم که منم میخوایم پول بتم، اونا میگن که ما مصارف داریم، استاد رهنما زحمت میکشه، در حالی که استاد رهنما اگر قرار باشه که زحمت بکشه در جریان درس دادن مضمون به نام روش تحقیق است و چگونگی نوشتن مونوگراف است که باید به شکل خوب و درستش برای یک محصل آموختانده شود.
کیهان هاشمی میگوید محصلین به مشکل فیس پوهنتون را میدهند و پول مونوگراف پول اضافی است که نباید گرفته شود.
باید بگویم مشکلات بسیار در قسمت زیاد است. شما فکر بکنید تا کردن فیس یک سمستر که هم در پنتونا داده میشه خودش مشکل است. بعد وقتی که آدم با مشکلاتی رو خلاص میکنه باز در مونوگراف 10000 12000 با او وقتی که شما مونوگراف هم میخواین دفاع بکنین 10000 خاص پشتن یا 8000 نقد میگیرن. بعد واقعا این مشکل است. این برای یک نفر که فرض کنیم خودش کار میکنم زمان درس میخوانه، شما فکر بکنین یک آدم 8000 9000 ماش بگیره یا 12000 ماش بگیره، شما فکر کنین 8000 10000 برای به اینجا بپردازه، بسیار یک چیز مشکل و غیر معیاری است.
رومان احمدی در پوهنتون کابل رشته اقتصاد را به پایان رسانیده است. او میگوید برای دفاع از مونوگرافش پول پرداخت نکرده است.
من خودم شخصا در پوهنتون کابل درس خواندم رشته اقتصاد و زمانی که ما دفاع میکردیم از مونوگراف پیسه ندادیم به خاطر دفاع کردن ما، فقط دفاع میکردیم و نمره میگرفتیم. یکی خود امی استاد رهنماید امروی دو استاد دیگه که در مجموع سه استاد میشه، این سه استاد در دفاعت میشینن و وقتی که تو دفاع میکنی هر کدامشان جدا جدا برات نمره خود تعیین میکنن، باز بعدا امو استاد که یعنی استاد رهنماید بوده امو نمره تمام استادا را میبینه، یعنی قضاوتشان را میبینه باز نمره میده.
هارون احمد در یکی از پوهنتونهای خصوصی فعلا محصل است. او از وزارت تحصیلات عالی و نهادهای خصوصی تقاضا دارد تا در زمینه توجه جدی نمایند.
از نظر من این یک کار بسیار بد و خلاف اصول انسانی است، مخصوصا در کشور ما افغانستان که همه مردم و خصوص محصلین با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و تهیه همون مقدار پول برشان که نه کار دارند و نه آید بسیار مشکل است. پیشنهاد من بر وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون‌های خصوصی امی است که در زمینه توجه نمایند، مشکلات محصلین را مد نظر بگیرند. مطمئن هستم اگر هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی بخواهد میتونه مانع گرفتن همین پولهای بیجا از محصلین شود و همکار در زمینه تحصیل جوانان باشد.
دوستان گرامی، چرا پوهنتون‌های خصوصی از محصلین به خاطر دفاع مونوگراف پول میگیرند و چرا پرداخت این پول در هر پوهنتون متفاوت است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. عبیدی صاحب، میشه برای ما بگوین که در پوهنتون‌های خصوصی بسیاری جوانان شکایت دارند که به خاطر دفاع از مونوگراف و به خاطر دفاع از تیزس از آنها پول گرفته میشه، فقط میشه بگوین که دلیلش چی است و چرا ای کار میشه؟ این روند در پوهنتون‌های دولتی هم است و یا ای که نه تنها در پوهنتون‌های خصوصی است؟
مطابق مقرره لیسانس و فوق لیسانس، نوشتن مونوگراف و نوشتن تیزس جز پروسه تحصیلی محصول شمرده میشه. هیچ نهاد تحصیلات عالی چه دولتی باشه و چه خصوصی باشه حق نداره که بابت نوشتن مونوگراف و تیزس پول جداگانه بگیره، چرا که عملا در دوره لیسانس 8 سمستر که محصلین درس میخونن کردیتای بابت کردیت مونوگراف پول می پردازند در جریان سمستر، نیاز نیست که پول اضافه دیگه از اینا گرفته شوه. به می ترتیب تیزس هم جز از کردت است و پول کردتش محصلین می پردازه، نیاز نیست که پول اضافه دیگه بابت تیزس از محصلین در نهادهای تحصیلات عالی عقد شوه. بازم تکرار میکنم که یک نهاد تحصیلات عالی دولتی و خصوصی حق نداره که از این بابت پول بگیرن از مسئلین، هرچند در نهادهای تحصیلات عالی دولتی این موضوع حل است. فکر میکنم بیشتر شکایت هم که به شما رسیده از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی است. نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم حق ندارن که خلاف مقرره عمل کنن.
خب پوهنتون هایی که برای دفاع از مونوگراف و تیزس پول اخذ میکنن، محصلین چی کار باید بکنن؟ مشکلشان را چیگونه حل بکنن؟
من قبلا عرض کردم که هیچ پوهنتون حق نداره پول بگیره، ولی بی پول 1000 افغانی باشه یا 10000 افغانی باشه خلاف مقرر است و در صورت که به ما شکایت برسه در چنین موارد اگر پانتونا خلاف مقرر عمل میکنه، مسئولین عزیز میتونن که کتبی به وزارت تحصیلات عالی افغانستان این موضوع را شکایت کنن که از طرف همکارای ما پیگیری شود.
دوستان گرامی، شما سخنان حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی را که در مورد گرفتن پول دفاع مونوگراف و تیزس از محصلین در پوهنتون‌های خصوصی صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این بار در این برنامه کوشش میکنیم که پیام های مختلف شما را بگنجانیم و همچنان مثل همیشه کوشش می نماییم که اگر توانستیم با مسئولین امور تعداد از پیام های شما را در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
چندین بار فکر میکنم که دیم اصلا اعلان نمکنین، ثبت نمکنین. ما نمیتونم که شما چی رقم هستید. ما مشکل داری که به شما تماس میگیریم. حالا زمین هایی که غصت در فیصله داده همین حال فیصله این آیشه در قطعا نه شما کجداد بدونید سطح میکنید نه موگین که در پرسان کنید از این ولایت و از این مسئولین که چرا همین کار نمیشه.
مال کراچی زنگ میزن. ما چندین دتا در این رادیو آزادی ما زنگ زدو مدین جی. هرچی من زنگ میزنم پخش نمیشه. اول خب من مشکل از ما بوده که ما روزای دوشنبه زنگ میزدم. حالا برای مهربانی شما برای این کنسلگری تو افغانستان منظور رابطه کنین. ما اینجا خیلی زیر فشارم. من مریض منم نمیدونم ما مریض میم. مریضم ولی تنها اینجا احساس از ما خیلی خرابه. اینجا هر کی اگر ما مگم کس گرد از ما روی سوال نمگونه که تو یه چکارا سر یا چکارا نیه. ما خیلی ضرف شار منم دونه مریض کنم ولی دیگر های که بعضم پرده ساعتی به بودی که افغانستان دانه شروع میشه و موقع ما زنگ میزنم. بعضم
زدی ولای ظاهیر هستم، یک تن از معلمین مدارس ولسوالی نهرین ولایت بغلان. مدت دو ماه میشود که ماش ما نگرفته ایم. دو ماه میشود که ماش ما معلمین هم ریاست معارف ولایت بغلان نمیدید که مشکل در کجاست. با ریاست هم تماس گرفتیم، با متمیر هم تماس گرفتیم، ماش ما داده نشده. ما با مشکل جدی بتارست. ما معلمین غیر از ماش دیگر کاروبار نداریم. ما را مجبور میسازد. ما دیگر چی کار بکنیم که ماش برای ما نمیدید. وقتی که ما شما را دو ماه میشود نمیدید، ما مجبور هستیم بریم با یک طرف. چی چاره کنیم؟ بلیاز خدا.
اسم من سید محمد معلی متقاعد از ولایت بادغیس ما تذکری الکترونیکی هم گرفتیم، بایومتریک هم کردیم و از سیستم هم شدیم، معاشه ما حوالا نشده.
آقای ظریف نظر چند دفعه است، بیش از 13 دفعه زنگ زدیم، در روز زیاد شد. از ریاست جمهوری با شکایت دفتر شکایات دفتر شکایات رسد جمهوری زنگ زدیم، دکاندار پیسه ما را خورده، وزارت داخله رفتیم، در چی رفتیم، کماندانی کندار رفتیم، چند بار گفتیم در شکایت ریاست جمهوری، صبح زنگ میزنیم معلومات میدیم، دیگه صبح معلومات میدیم، صبح معلومات دیگه، صبح سر ما 20 روز دیر شده ایجا، ما بخت هستیم، قرضدار هستیم، چیستیم، چرا غم ما را نمیخوره، تو کتی چی ریاست جمهوری کتی دواخان میلم پال یا کتی دیگر چیکو گه بزنی، چی را کم میشه از زمستان تال تقریبا 8 ماه شد پیسه ما نمیتر زور میزنه را کندار، ولی سوم شد از وزیپه ای سو تکره کماندان امونیه نو رفته را کندار، 20 دفعه در وزارت داخله رفتیم، خط داده تا دین خانم رفتیم، هیچ نکد برو در میستارند ولی برو، هیچ کار ما چی نمیشه، هیچی رکم کنیم دیگه. آقای زدیب به نظر موشت
احمدی هستم از ولایت ایراد، یک جمله متقاعدین هم سید هم چندین مراتب صحبت کردم، زنگ زدم، صدای ما شما هم پخش نکردیم، نمیدونم که اسنادان ما به پلو شما هم کسیب نشده یا اسنادان ما مثل خزینه تقاعد بریم، اونجا مشکلی داره، صدای ما را پخش نکردیم. و دوم آقای تابیس میگویم گفته ما یک شماره دادیم به خدمت اینا، اصلا اونا آدم شماره هم آگاه نیم، خبریت ندارم، همین که آسان شما زنگ بزنیم به خدا به دینی که شما پرستیم هست، دینی که هستیم به خدا قسم اون شماره رو باید معنی داره، اون شماره مشغوله، او هم باید از شماره اتصالات زنگ بزنی، از اتصالات زنگ بزنیم، روشن زنگ بزنیم،
تاب ماش ماش شیدا دیگه، اما برای ما نصفه حواله کردن، نصفه دیگه شی گفتن تذکر برقی بگیرید با ما براتان حواله میکنیم، مال تذکر برقی رو گرفته رفتیم اموجه میگن بعد رقم این معلوم نیست، این چه رقم میگه پس حساب گم از بعد دیگه به خاطر دیگه می نمره زمینه حسابش ما رفتیم خلاص کردیم، ده بیست دار پر مصرف کردیم، کابل رفتیم، چاریکا رفتیم، بعد رقم ای پروان هستم دیگه، کل گپش خلاص کردیم، در ولایت کابل دیگه مکتوبا را تسلیم کردیم، گفتم برید یک مباد از شاروالی تا نوال بگیرید، شش هفت مته میشه اوجا میریم اوجا میریم، سرسان هستیم خلاص. السلام علیکم. خدا
ما یک چند از متقاعدین نظامی هستم از شهر مزار شریف و تقریبا 40 روز میشه که ما متواتر سبونه 8 بجا میریم در دفتر بانک میوان بانک، اونجا که میریم ما هم او رئیسش هست یا مدیرش هست سلی خودش شور میده که نامده که نامده که نامده، کتی ما نفرهایی بود که زیست ما دفتر کار میکرد و ما کتی ما در یک شعبه کار میکرد و ما کلیش ما هاش شکل گرفت، ولی والا بلاده فهمیده باشیم که این چه رقم گپ هست که همین زیست های ما هاش گرفت و ما نمیگرین، اخلی همین شما خامیر از همین گوش همین امی کلانای ما که یک درستان ناقی وزیفه تن اینمی هست.
ما یک سرباز اردوی ملی هستم از فرقه 111 کندک 3 طوله اول، 14 سال میشه ما در وزیفه هستم، در می هر نقاطم در وزیفه رفته هم، ولی مردم تازه آماده بریدمل شده، ولی ما 14 سالم هستم، ولی ما که واسطه ندارم، کسی ندارم، نه ما را کسی برید ملی پیشنهاد کرد، نه ده خوب نه ده بعد، یه نه نمیتو مانده و کسی که چیز نه کدام روز ده درس ما را کسی معرفی کرد، نه کدام روز ده برید ملی ما را معرفی کرد، ولی نمیتو رسی که مردم میره یا اعلام میده یا چی میشه، خب مردم ملامت نیست، ولی به کی شکایت کنی، کی پرسان میکنه، به کی شکایت کنی ما آقای ظریف نظر، به خدا دل ما در گرفت، کاش که از بالا جایی تو یک آیت بیایه که ما میدم یک سرباز درد دل خود بگویه، ما 14 سالم شده، 14 سال در نقاط بوده وزیفه رفتیم، در هر نقاط از ولسوالی سنگین گرفته تا پاریا و قندوز دمی هر جای رفتیم در وزیفه، ولی افسوس میکنم که تا امروز ما دمی بریدملی معرفی نشدیم، اینمی را آقای ظریف نظر است، تو خواهش میکنم اینمی را یک پرسان کو که اگه واقعا یکی پرسان میکنه که گپی تو نیست، اینمی لمبرم است برادر، میتونه که به قطمه تماس بگیره، دکه چیستیم بگال پلن در ولسوالی خاک جبار استیم در دره روجان.
سلام دگروان رفیق قشر شبرغان. مدت 13 مدت بنده تقاوت نمودم. تمام کارات خود را در ریاست تقاوت خلاص نمودم. رتبه دگروان از تاریخ 23 سال 1340 الا اخیر جوزای 20 جوزای سال 1400 خلاص تمام شد. تمام معاشات خود را گرفت. بعدن دگرمنا، بعدن جگلنا، بعدن تورنا، بعدن لملای بریتمنا و کل نگیره. همه تا هنوز معاشات بنده اجرا نشده. هر باری که در ریاست تقاعد زنگ میزنم برای این خزانه تقاعد، این چک شده رفته در مالی تا به حال را نگفتیم. مجبور شدیم به شما شکایت کردیم.
از ولایت هلمند به تماس شده یم. تیاره بمباری میکنه، جای به جای به جای میزنه. به خدا نه طالب هستیم، نه دولت هستیم، نه دایش هستیم، مردم های ملکی هستیم. همه تیاره بمباری میکنه، جای خانه مردم از سر بم میپرده. طالب خونه در یک کوچه استاد میباشه، نه کدام پایگاه داره، نه پایگاه داره. یک مسئله. دوم مسئله، دولت اگر پیشلوی از یاره میگرفت، پیشوی طالبان میگرد، پس چرا دمز دشت ها و بیابانش ماندن که داخل شهر شد؟ حالا که داخل شهر شد، تیاره آمده غرم غرم بم میندازه. تمام طفلای ما، زن ما، مرد ما، طفل ما، کلش به شهادت میرسه. افغان، تاجک، ازبک، هزاره، از همه قتل عام شد. تا بیادر گل چرا این کار را میکنن؟ لطفا همی پیام ما را به نشر برسنن، به گوش مسئولین برسنن. اگر واقعا دولت میگه چرا در دشت بیابان پیشویش نگرفت که حالی آمده اونجا میتونید تیاره هم بم پرتوان، نه ملکی بود، نه کهانه کسی بود، نه کسی بود. آره داخل شهر آمده بم مندازه.
پیام شما نظر شماست.
او نظر سب، او نظر سب، ولی از خدا دل ما کسی در گرفتیم. همی ارسطو میگه بدبخترین ملت و نمو سرنوشتش به دست ظالم و جاهل باشه. از برای خدا در تلویزیون خورد بچه هم یه و از اینا جورنالیست پرسان میکنه که نه قانون میپامه، نه مقررات میپامه. از برای خدا کماندان ولسوالی را، همی کماندان امنیه ولایت باید تعیین کنه. اگر او تعیین نکنه، سبا همی کماندان امنیه ولسوالی از کماندان امنیه ولایت اطاعت نمی کنه. میگه ما را وزیر داخله تعیین کرده، ما را مشاور امنیتی تعیین کرده، ما را اشرف غنی تعیین کرده. همون سال من سبا سال قمر این سال تحصیل کنیم که سال خدمت.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.